نوه صبح وقت کابل شد. سلام های من احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هستیم. یک مؤسسه خیریه بریتانیایی میگوید مؤسسه خیریه از این حراس دارند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان علاقمندی بین المللی نسبت به این کشور کاهش خواهد یافت. گزارش در این مورد در صدر مطالب خبری این برنامه است. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه تفصیل تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از سید فتح محمد بها بشنوید.
با سلام و صبح بخیر. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حادثه غیر قابل پیش بینی در این کشور به وقوع نخواهد پیوست. یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا صورت گرفت و اردوی هند میگوید اساکر پاکستانی سلاح‌های سنگین را بر کشمیر تحت کنترل هند شلیک کردند. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید با خروج نیروهای بین المللی از این کشور حادثه غیر قابل پیش بینی در افغانستان به وقوع نخواهد پیوست. حامد کرزی در اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی در آذربایجان گفت زمانی که سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند امنیت بهتر از امروز و دولت افغانستان تواناتر خواهد بود. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی همچنان گفته است در مناطقی که پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تطبیق شده امنیت بهبود یافته است. این در حالی است که گروه بین المللی بحران اخیرا هشدار داد که پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان، این کشور دچار بحران سیاسی خواهد شد و ممکن حکومت سقوط کند. گزارش ها می رسانند که ولسوالی زرمت ولایت پکتیا صبح امروز شاهد یک حمله انتحاری بوده است. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا بر رادیوی آزادی گفت که حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی قرارگاه نیروهای آمریکایی در بازار ولسوالی زرمت منفجر ساخت. با گفته آقای سمون تا اکنون تلفات برخواسته از این انفجار معلوم نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و گفته است که به دنبال حمله انتحاری تعداد از افراد آنان به قرارگاه آمریکایی ها حمله کردند. در یک رویداد دیگر یک ماینگزار در نتیجه انفجار ماین خودش در مربوطات پولعلم مرکز ولایت لوگر کشته شد. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو زدی گفت که این رویداد ناوقت شب گذشته صورت گرفته است. ناتو از کشته شدن 3 فرد ملکی در جنوب افغانستان ابراز ندامت کرده است. این 3 غیر نظامی در جریان یک عملیات علیه مخالفان مسلح روز یکشنبه در هلمند کشته شدند. مقامات هلمند میگویند در بمباران ناتو 2 پسر و 1 دختر کشته شدند. ناتو در یک خبرنامه گفته است که این حادثه در اثر بمباران هوایی رخ نداده، اما در مورد چگونگی کشته شدن این افراد ملکی جزئیات ارائه نکرده است. 5 اختطاف کننده در ولایت جوزجان بازداشت شدند. جنرال محمد شریف شریفی رئیس امنیت ولایت جوزجان گفت این افراد یک بزرگ قومی را اختطاف کرده بودند. گفته شده است که این بزرگ قومی از جنگ اختطاف کننده ها نجات داده شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان اعلان کرده که مدال شجاعت را به ملاله یوسفزای داده است. ملاله هفته گذشته در حمله طالبان پاکستانی از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان همچنان گفت که حدود 1 میلیون دلار آمریکایی بر سر احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی جایزه گذاشته شده است. احسان گفته بود که طالبان مسئول این حمله بودند و او تهدید کرده بود که حملات دیگر هم بر جان ملاله انجام خواهند داد. وزیر داخلی پاکستان افزود
من جایزه 100 میلیون روپیه را بر سر احسان الله احسان اعلان می کنم. هر کسی که او را گرفتار کند جایزه را خواهد گرفت. هر که او را شناسایی کند و در موردش معلومات بدهد بلندترین جایزه این کشور را از آن خود خواهد کرد. این به خاطر است که ما باید از شر این تروریستان نجات یابیم.
ملالا یوسفزای به خاطر معالجه به بریتانیا فرستاده شده است. در این حال پلیس بریتانیا میگوید دو نفر را نگذاشت که از ملالا عیادت کنند. پلیس گفت که این دو نفر خودشان را اعضای خانواده ملالا معرفی کرده بودند. اردوی هند میگوید عساکر پاکستانی سلاح‌های سنگین را بر کشمیر تحت کنترل هند شلیک کردند. با گفته اردوی هند در این حملات که دیروز رخ دادند، سه غیر نظامی کشته شدند. یک سخنگوی اردوی هند گفت که یکی از هاون‌ها با یک خانه در نزدیک قریه چوراندا اصابت کرد که در اثر آن یک مرد و دو نوجوان کشته شدند. قریه چوراندا نزدیک سرحد حائل قرار دارد که کشمیر تحت کنترل پاکستان و کشمیر تحت کنترل هند را از هم جدا می سازد. اردوی پاکستان این حملات را پذیرفته اما گفته است که در پاسخ به یک تیراندازی بر یک پسته نیروهای پاکستانی توسط اردوی هند صورت گرفته است. پاکستان و هند در گذشته سه بار با هم جنگیدند که دو بار آن بر سر جنجال کشمیر بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و میت رامنی رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دومین مناظره رودرو مخالفت شدیدشان را با پالیسی‌های یکدیگر در بخش مالیات، انرژی و کاریابی ابراز کردند. در این مناظره که دیروز در نیویورک برگزار شد، اوباما رامنی را متهم کرد که در جهت تامین منافع ثروتمندان و شرکت‌های نفت کار می‌کند. میت رامنی گفت در حال حاضر نسبت به 4 سال پیش، زمانی که اوباما به قدرت رسید، کمتر آمریکایی‌ها به کار استخدام می‌شوند. آمریکایی‌ها سه هفته بعد به تاریخ 6 نوامبر به پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهور جدیدشان را انتخاب می‌کنند. یک محکمه استیناف ایالات متحده آمریکا حکمی را لغو کرد که به اساس آن راننده سابق اسامه بن لادن به فراهم کردن حمایت مادی از تروریسم متهم شده بود. محکمه استیناف گفت فعالیت‌هایی را که سلیم احمد همدان در آن زمان انجام می‌داد و بر اساس آن محکوم شده بود، در آن وقت بر اساس قوانین بین‌المللی جنایت جنگی محسوب نمی‌شدند. یک محکمه نظامی در زندان گوانتانامو همدان را در سال 2008 میلادی به حمایت مادی تروریسم محکوم کرده بود. و کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز گفت در ختم سال گذشته حدود 72 میلیون نفر از خانه هایشان در سراسر جهان بیجا شدند. این کمیته در گزارش سالانه‌اش گفته است بیش از 16 میلیون نفر به بیرون فرار کردند و به طور رسمی به عنوان مهاجر ثبت شدند. در گزارش گفته شده است که اضافه از 41 میلیون نفر در داخل کشورهایشان به عنوان بیجا شدگان داخلی زندگی می کنند. به اساس گزارش متبقی مهاجران ثبت نشده و پناهجویانند که درخواست‌های پناهندگیشان تحت غور قرار داشته یا رد شدند. در ختم سال 2010 میلادی 101 میلیون نفر، در سال 2009 75 میلیون و در سال 2008 میلادی 92.3 میلیون تن در سراسر جهان به طور اجباری مجبور به مهاجرت شده بودند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به وبسایت رادیو آزادی به این آدرس بروید: www.azadiradio.com. در این برنامه یک مؤسسه بریتانیایی گفته است با خروج نیروهای خارجی از افغانستان شاید دست آورد در بخش معارف به مخاطره بیفتد. رئیس جمهور کرزی گفته است با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از این کشور امنیت بهتر از امروز خواهد بود، اما کارشناسان چیز دیگری می گویند.
با در نظر داشت شرایط فعلی که هیچ گونه تغییرات نبیاید و در این ابتکارات در مجموع دولت افغانستان به دست خود نگیره، امنیت از شرایط فعلی بهتر شده نمیتونه.
هزاران نفر سالانه در افغانستان دچار مشکل نابینایی میشوند.
همه ساله 25,000 افغان بینایی یک چشم خود از دست میده.
گزارش مفصلی در این مورد داریم. ملالا یوسفزای شایسته دریافت مدال شجاعت.
ملالا نے جس بہادری کا اور جس پرائیڈ کا مظاہرہ کیا ہے.
شجاعت را که ملالا از خود نشان دادم، من با او خراج تحسین پیش می کنم.
برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 9:10 صبح به وقت کابل است. رئیس یک مؤسسه خیریه بریتانیایی میگوید این نگرانی موجود است که شاید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، دستاورد بزرگ حکومت این کشور در بخش معارف به مخاطره بیفتد. مؤسسه خیریه افغان کنکشن تا اکنون بیش از 30 مکتب را در افغانستان آباد کرده و برای هزاران کودک زمینه رفتن به مکتب را فراهم ساخته است. از مصطفی صدیقی در این مورد بیشتر بشنوید.
رئیس یک مؤسسه خیریه بریتانیایی که در افغانستان فعالیت دارد هشدار داده که با وجود پیشرفت در این کشور 5 میلیون طفل هنوز به مکتب نمی روند و این نگرانی موجود است که با خروج سربازان خارجی از افغانستان ایشان همچنان از نعمت تعلیم محروم مانند. با گزارش روزنامه ایندیپندنت، دکتر سارافین رئیس مؤسسه خیریه افغان کنکشن است. این مؤسسه زمینه رفتن 40,000 کودک را به مکتب فراهم کرده است. او در مورد آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که مؤسسه های خیریه از این هراس دارند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی علاقمندی بین المللی نسبت به این کشور کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، رئیس این مؤسسه بریتانیایی گفته که بدون حضور جامعه جهانی در افغانستان، پیشرفت‌ها در این کشور ممکن است بسیار بطی شوند. سارافین که افغانستان تحت سلطه طالبان را یک مکان یأس توصیف می‌کند، در سال 2002 میلادی مؤسسه افغان کنکشن را تأسیس کرد و از آن زمان به بعد 36 مکتب را به حمایت تمویل کنندگان خصوصی و جامعه بین المللی آباد کرده است. این مؤسسه اکنون بر آباد کردن مکاتب در ولسوالی ورسج تخار که نسبتاً امن است تمرکز دارد. ایندیپندنت میگوید در این ولسوالی مردم محل علاقمندند تا اطفالشان آموزش ببینند، اما به شدت به منابع ضرورت دارند. به اساس گزارش، افغانستان در بخش خدمات معارف شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است. در گزارش آمده که قبل از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، از جمله 1 میلیون طفل مکتب تنها 5,000 آن دختران بودند. اما از زمان سقوط طالبان به این طرف، این رقم به 8 میلیون طفل افزایش یافته که 3 میلیون آن دخترانند. اما با گفته این مؤسسه با وجود این پیشرفت‌ها هنوز 5 میلیون طفل که تقریبا 42% اطفال را تشکیل می‌دهند از رفتن به مکتب محرومند. مؤسسه خیریه افغان کنکشن از این نگران است که مبادا با خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 میلادی این دستاورد بزرگ افغانستان از دست برود.
در گزارشی از مصطفی صدیقی شنیدید که یک مؤسسه خیریه بریتانیایی گفته است مؤسسه های خیریه از این هراس دارند که با خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان علاقمندی بین المللی نسبت به این کشور کاهش خواهد یافت. اما رئیس جمهور افغانستان میگوید با خروج نیروهای بین المللی از این کشور حادثه غیر قابل پیش بینی در افغانستان به وقوع نخواهد پیوست. حامد کرزی در اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی در آذربایجان گفت زمانی که سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند، امنیت بهتر از امروز و دولت افغانستان تواناتر خواهد بود. با نورالحق علومی کارشناس افغان در این مورد صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا واقعا امنیت افغانستان پس از 2014 بهتر از امروز خواهد بود؟
به این صورت چطور فکر کرده نمیتوانیم که در داخل افغانستان در نظرداشت شرایط فعلی که هیچ گونه تغییرات نبیاید و در اینجا ابتکارات در مجموع دولت افغانستان به دست خود نگیره، امنیت از شرایط فعلی بهتر شده نمیتونه. فقط در دو نقطه زیاد میخوایم توجه کنم. یکی، هنوز هم دولت افغانستان و جامعه جهانی به اون سطح نیروهای امنیتی خود نرسانده که از نقطه نظر امنیتی تماما افغانستان بتونه تحت پوشش خود قرار بده. چرا؟ ما هنوز هم خلای تجهیزاتی و تسلیحاتی داریم، خلای تشکیلاتی داریم، هنوز نیروهای حمایه زمینی نداریم و حمایه هوایی نداریم، هنوز سرحدات ما باز است. و دومش هم عبارت از است که هنوز جامعه جهانی و دولت افغانستان قادر به این نشده که نیروهای دهشت افغانی را که مناقضش در پاکستان است درست اینا را مهار کنه.
آقای علومی به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی همچنان گفته که در مناطقی که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تطبیق شده، امنیت بهبود یافته. چقدر موافق هستین شما با این طرز دید؟
جسمی که آقای کرزی فکر میکنم، ما گفته میتونیم تغییرات عمده در اینجا وجود نیامده که ما نمایندگر از این باشه که واقعا در اینجا وضع بهبودی یافته. نال از این شهر کابل شروع در هر ولایت شما میبینیم هر روز ما حوادث ناگوار در اینجا متقبل میشیم که باعث رسیدن ضایعات عمده به مردم افغانستان میشه. یعنی تغییرات کلی و بنیادی نیافته. ممکن است که همونطوری که در با موجودیت قوتهای ناتو بود، هنوز هم در تحت همون شرایط که ناتو وجود هم داره، ولو که ما مستقل هستیم، وضع امنیتی با مو پیمان است.
یک مؤسسه خیری بریتانیایی گفته که مؤسسه های خیری از این هراس دارند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 علاقمندی بین المللی نسبت به این کشور کاهش خواهد یافت. پیشبینی شما چی است؟
یقین کامل دارم. یک چیزی که بازم تذکر میتونم که میتونه که ام توجه بیشتر جامعه جهانی را جلب کنه و ام همکاری های مردم افغانستانه که یک ضرورت عمده است به خاطر آوردن امنیت و ثبات در افغانستان، عبارت از این به اصطلاح به وجود آمدن یک حکومت یا حکومتداری سالم است که از طریق انتخابات مبتنی بر قانون به اگر تانستیم بعد از سال 2014 چنین یک دولت یا حکومتی ایجاد شد که از پشتبانی عام و تام مردم افغانستان برخورد بود، ما هم میتونیم جلب حمایت خارجی را حفظ کنیم و هم در این زمان میتونیم که با همکاری مردم افغانستان صلح و ثبات بهیم. در غیر از او اونمو رقمه که مردم افغانستان با بی‌ثباتی نارام میشه، دنیایی که در اینجا میخواد همکاری های مختلف با مردم افغانستان کنه، یقین کامل دارم کاهش فاحش پیدا خواهد کرد.
نورالحق علومی کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نه و 17 دقیقه صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. معینان وزارت های خارجه افغانستان و بریتانیا روی چگونگی تطبیق موافقتنامه استراتژیک میان دو کشور صحبت کردند. آنها روی مسائل دیگر هم گفتگوهایی را انجام دادند که در این گزارش مصطفی بشارت بیشتر میشنوید.
تأمین امنیت، حکومت داری خوب، تشویق سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و مبارزه با تروریسم مهمترین موضوعات هستند که مقام‌های افغان و بریتانیا روی آن بحث نمودند. مقام‌های افغان می‌گویند که این موضوعات در اولین نشستی که به سطح معینان دو کشور به هدف چگونگی تطبیق موافقتنامه استراتژیک افغانستان و بریتانیا در کابل برگزار شده بود مطرح شدند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه کشور، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با امتای بریتانیایش گفت: ما در تمام ساحات امنیتی، اقتصادی، سیاسی، دولتداری خوب و پروسه صلح با هم صحبت کردیم. در کنار این موضوعات در بخش کمک بریتانیا در مسائل فرهنگی نیز بحث ها صورت گرفت. همچنان روی اینکه چگونه این کمک ها در آینده ادامه پیدا کند و برای چگونگی تطبیق سند استراتژیک میان دو کشور روی یک میکانیزم بحث صورت گرفت. توافقنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا در ماه‌های اول سال جاری میان دو کشور در لندن به امضا رسید. در همین حال بارون سعیده وارسی، معین سیاسی وزارت خارجه بریتانیا، در همین نشست خبری گفت کشورش به همکاری خود در بخش های اقتصادی و سیاسی با افغانستان ادامه خواهد داد. وی همچنان گفت که جامعه جهانی به خصوص بریتانیا اشتباه 20 سال قبل را دوباره تکرار نمی‌کند که افغانستان را تنها رها کند. خانم سعیده همچنان گفت که مبارزه با تروریسم را یکی از اهداف مهم بریتانیا تشکیل می‌دهد و کشورش در امر مبارزه با این مشکل در کنار حکومت افغانستان قرار دارد.
این موافقتنامه استراتژیک روشن می‌سازد که بریتانیا برای یک مدت طولانی با افغانستان می‌باشد و در بخش‌های مختلف این کشور را کمک می‌کند و ما پس از سال 2014 به همکاری و کمک خود با حکومت افغانستان ادامه می‌دهیم.
معین سیاسی وزارت خارجه بریتانیا 3 روز قبل به افغانستان آمده است. خانم سیدی همچنان روی احترام به حقوق بشر و حقوق زن تاکید کرد و گفت که کشورش حاضر است در این دو بخش حکومت افغانستان را بیشتر کمک کند.
درست 9:30 یعنی 10 دقیقه بعد فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت. اما حالا بشنویم از سلطان سرور که نشریه های غربی در مورد افغانستان چه نوشتند.
نشریه فارن پالیسی امریکا در شماره اخیر خود یک مطلبه درباره خروج سریع قوای امریکا از افغانستان نشر کرده و در آغاز این مقاله می گوید در این اواخر بسا و شایعات گرم در واشنگتن جریان دارد که امریکا چه زمان خود را از جنگ افغانستان فارغ خواهد ساخت و خروج عساکر امریکایی از این جنگ 12 ساله چقدر طول خواهد کشید. نشریه می نویسد در مناظره تلویزیونی هفته گذشته میان جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا و پول رایان معاون میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده روشن نشد که کدام یکی از اینها عساکر امریکایی را تا هنگام ضرورت در افغانستان باقی خواهند گذاشت. بایدن بر پلان کنونی واشنگتن اصرار داشته گفت که تا پایان سال 2014 عساکر خود را از افغانستان فرا می‌خوانیم. نشریه فارن پالیسی می افزاید که مسئولان بسیار اداره امنیت ملی در واشنگتن به این باورند که نامزدان ریاست جمهوری هنوز از این مسئله فاصله دارند. بحث روی این مسئله نیست که عساکر امریکایی سال 2015 در افغانستان خواهند جنگید و تا پایان سال 2014 در این کشور باقی خواهند ماند، بلکه مسئله این است که آیا عساکر امریکایی تا سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند یا خیر. نشریه می نویسد که این موضوع روز یکشنبه پس از آن مطرح و جدی شد که روزنامه نیویورک تایمز یک سرمقاله بسیار جدی را نشر کرد و یک موضع‌گیری جدید در آن آشکار شد. در این سرمقاله نوشته شده بود هر چه زودتر باید از افغانستان خارج شد. سرمقاله افزود که خروج عساکر امریکایی از افغانستان باید بیشتر از یک سال طول نکشد. اگر رئیس جمهور اوباما اهداف خود در افغانستان را کاهش دهد و جنگ را طولانی سازد، جز متحمل شدن خسارات بیشتر کدام نتیجه دیگری به امریکا نخواهد داشت. نشریه فارن پالیسی به این باور است که مقصد سرمقاله نیویورک تایمز این است که به تاریخ 15 ماه اکتبر سال 2013 مأموریت جنگی عساکر امریکایی در افغانستان خاتمه می‌یابد. کارشناسان به این باورند که خروج عساکر امریکایی از افغانستان 6 ماه یا 1 سال را در بر خواهد گرفت. روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که حملات از داخل عساکر افغان بر قوت‌های بین‌المللی استراتژی آمریکا در افغانستان را به خطر مواجه ساخته است می‌نویسد صاحب منصبان افغان هنگامی که به اردو و پلیس ملی سرباز استخدام می‌کنند تلفن‌های موبایل آنها را می‌بینند که مواد تبلیغاتی طالبان در آن ثبت نشده باشد و این نخستین آزمایش و بررسی شمولیت در نیروهای امنیتی افغان می‌باشد. روزنامه در ادامه می نویسد که شمار عساکر اردوی ملی افغانستان به 195 هزار نفر رسیده و برای استخدام افراد بیشتر ضرورت دارد چون عساکر از خدمت فرار می کنند. نیویورک تایمز می افزاید که به علت حملات از صفوف نیروهای افغان بر عساکر خارجی دقت و بررسی در استخدام افراد جدید افزایش یافته است. روزنامه به این باور است که ختمش خروج عساکر امریکایی از افغانستان بر تأسیس و پیشرفت اردوی ملی افغان اتکا دارد که پس از خروج قوای ناتو مسئولیت امنیت کشور را به دوش می گیرد.
حکومت پاکستان برای ملاله یوسفزای مدال شجاعت داد. گزارش داریم در این مورد که تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما اکنون وزیر صحت عامه افغانستان میگوید سالانه 25 هزار نفر در افغانستان بینایی یک چشمشان را از دست میدهند. دکتر سریا دلیل در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر این واقعات در نزد افراد بلندتر از 50 سال دیده شدند. فرخنده احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده.
با گفته وزارت صحت عامه کشور آمار ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که در حال حاضر 1.5% نفوس افغانستان از کم شدن دید چشمشان رنج می‌برند. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه در صحبت با رادیوی آزادی گفت سالانه دست کم 25 هزار افغان دید یک چشمشان را از دست می‌دهند.
که بر اساس تخمین سازمان صحی جهان است، یعنی در حدود 400 هزار
نفوس کشور نابینا هستند و هم مساله 25,000 افغان بینایی یک چشم خود از دست میده. زیادتری یعنی 80% واقعات در افراد بلندتر از سن 50 صورت میگیره رخ داده.
هرچند مقام های این وزارت از افزایش روزافزون مشکل بیماری چشم در کشور ابراز نگرانی میکنند، اما تاکید دارند که 80% این بیماری قابل تداوی است. با گفته خانم دلیل، در 2 سال گذشته 26 کمپ صحی در ولایت های مختلف افغانستان ساخته شده و این کمپ ها 37,000 تن از بیماران چشم را درمان نموده است. در عین حال شماری از دکتران چشم در شهر کابل میگویند با گذشت هر روز به شمار بیماران چشم افزوده می شود. دکتر غلام محمد عزیزی، یک تن از متخصصان چشم، عوامل افزایش بیماری های چشم را فقط رژیم غذایی نامناسب، بی‌سوادی، عدم آگاهی در مورد بهداشت چشم و کمبود مراکز صحی درمان بیماری های چشم در مناطق دوردست افغانستان میخواند.
حد متوسط روزانه 10 نفر 8 نفر 10 نفر در این حدود مراجعه میکنه، یعنی 40% یا 35% زیاد شده از قبل. دلیلش است که یک خو در جریان چند ساله که تیر شد مردم به اینترنت دسترسی داشته و به مطالعه روی آورده و به تحصیل و آموزش علم. نظر به آمار بین المللی از هر 7 نفر یک نفر به عینک نیاز داره. نظر بر عواملی که مثلا فقر است، عدم دسترسی به خدمات صحی است، ناامنی است، عدم آگاهی عامه است، هر 6 ماه روز بدن نیاز است که یک بار چک شود.
شماری از عینک فروشان شهر کابل می گویند به دلیل استفاده زیاد از کامپیوتر و تماشای تلویزیون شمار متقاضیان عینک در کشور افزایش یافته است. مقامات وزارت صحت عامه کشور می گویند این وزارت پلان دارد تا یک برنامه آموزشی را جهت ارتقای ظرفیت پرسنل مسلکی چشم در شفاخانه نور برگزار کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
می رویم به پاکستان. حکومت این کشور برای ملاله یوسفزای مدال شجاعت داد. این فعال صلح و ترویج کننده ی آموزش برای دختران در پاکستان هفته گذشته در حمله طالبان پاکستانی از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
دولت پاکستان اعلان کرد که مدال شجاعت را برای ملاله یوسفزایی که هفته قبل در حمله مسلحان طالبان شدیداً مجروح گردیده ادا نماید. اعلان ادای مدال شجاعت به ملاله یوسفزایی را دیروز رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان طی دیدارش از دره سوات نمود. رحمان ملک بعد از عیادت 2 تن از همصنفان ملاله یوسفزایی که با وی در حمله مذکور مجروح گردیده بودند، در صحبتی که با رسانه‌ها در سوات داشت، ملاله یوسفزایی را قهرمان خونده گفت حکومت برای وی مدال شجاعت را در نظر دارد.
ملالا نے جس بہادری کا اور جس پرائیڈ کا مظاہرہ کیا ہے میں ریلی سلام پیش کروں گا.
شجاعت را که ملالا از خود نشان دادم، من با او خراج تحسین پیش می کنم. حکومت پاکستان فیصله نموده که مدال شجاعت را به ملالا ادا کند. این مدال در حقیقت به مردم شجاعی در رای سوات است. وزیر داخلی پاکستان افزود عمله بالای ملاله یوسفزایی باعث شده تا جوانان در راستای آموزش تعلیم بیشتر تشویق شوند. ملاله یوسفزایی آن دختر 14 ساله پاکستانی است که در زمان حکمرانی طالبان پاکستانی بالای دره سوات خاطرات روزانه اش را در مورد جنایت طالبان به یکی از رسانه‌های بین المللی می‌فرستاد. و هفته گذشته هنگامی که از مکتب به سوی خانه روان بود، در حمله مسلحانه شدیداً مجروح گردید. احسان الله احسان که خود را سخنگو طالبان پاکستانی معرفی می کند، مسئولیت حمله مذکور را به دوش گرفت. رحمان ملک طی سخنانش برای نشاندهی سخنگوی طالبان پاکستانی جایزه $1,000,000 را نیز اعلان کرد. وی گفت اران که در دستگیری احسان الله احسان همکاری نماید، برنده جایزه $1,000,000 شناخته خواهد شد.
آپ نے احسان الله احسان کا نام سنا تھا، اس کے لیے میں 10 کروڑ روپے کی.
شما که نام احسان الله احسان را شنیدید، برای نشاندهی وی من جایزه 10 کروڑ کلدار را اعلان میکنم. اران که در رسیدن ما به وی همکاری کند، اقداری جایزه خوانده خواهد شد. ملاله یوسفزایی بعد از مجروح گردیدن یک هفته را تحت مراقبت دکتران نظامی پاکستان سپری کرد. وی روز گذشته توسط امبولانس هوایی جهت تداوی بیشتر به بریتانیا منتقل گردید. دکتران وضعیت ملاله یوسفزایی را رو به بهبود خواندند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. 9:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از سید فتح محمد بها میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید با خروج نیروهای بین المللی از این کشور حادثه غیر قابل پیش بینی در افغانستان به وقوع نخواهد پیوست. گزارش ها می رسانند که ولسوالی زرمت ولایت پکتیا صبح امروز شاهد یک حمله انتحاری بوده است. تا اکنون تلفات برخواسته از این انفجار معلوم نیست. ناتو از کشته شدن 3 فرد ملکی در جنوب افغانستان ابراز ندامت کرده است. این صیغه نظامی در جریان یک عملیات علیه مخالفان مسلح روز یکشنبه در هلمند کشته شدند. پاکستان اعلان کرده که مدال شجاعت را به ملالا یوسفزایی داده است. اردوی هند میگوید عساکر پاکستانی سلاح‌های سنگین را بر کشمیر تحت کنترل هند شلیک کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و میت رامنی رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دومین مناظره رودرو مخالفت شدیدشان را با پالیسی‌های یکدیگر در بخش مالیات انرژی و کاریابی ابراز کردند. یک محکمه استیناف ایالات متحده آمریکا حکمی را لغو کرد که بر اساس آن راننده سابق اسامه بن لادن به فراهم کردن حمایت مادی از تروریسم متهم شده بود. و کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز گفت در ختم سال گذشته حدود 72 میلیون نفر از خانه هایشان در سراسر جهان بیجا شدند.
از همراهیتان تشکر. آهنگ جالب از مرحوم ظاهر هویدا را برایتان آماده نشر کردیم که پس از برنامه آزادی و شنوندگان پخش خواهد شد. با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. برنامه خاص خود شما میگوییم زیرا در آن آواز شما، خواسته ها و آرزوهای شما، همچنان انتقادات و پیشنهادات شما و بعضن هم نظریات و تبصره های شما در آن نشر می شود. به هر حال در این اواخر در مورد مسئله اردوی ملی زیاد پیام می رسد و ما هم با آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان مصاحبه انجام دادیم و بعضی مشکلات عساکر اردوی ملی، مخصوصا رخصتی های عساکر را با ایشان در میان گذاشتیم. برنامه امروز را با پیام های عساکر آغاز نموده و متعاقب آن توجه شما را به مصاحبه با آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان جلب می نماییم.
بله، سلام علیکم. آقای ظریف نظر، بنده از ولایت بامیان ولسوالی پنجام می باشم، قریه سنگرز. فعلا در اردوی ملی انجام وظیفه می نماییم، در ولایت زاغول ولسوالی اتغر می باشیم. بنده تا اینجا زندگی میکنیم، یه صدای ما را در گوش بزرگتران ما برسانید. نه برق داریم، نه او داریم، نه هیچ نداریم. ترخصی های ما ماندرگی هست و جار رخصتی نمی برد. تقریبا 12 ماه یا 11 ماه میشه ما در این ولسوالی ماندگی هستیم، رخصت ما را نمی برد. امروز صبا می رقم ماندیم. لطفا صدای ما را در گوش بزرگتران اردوی ملی قماندان صاحب ها لطفا صدای ما را برسانید. از شما تشکر، خدا حافظ.
سلام آقای ظریفی نظر، ما در ولایت ما اصلیت من از بدخشان هست و ولایت بدخشان و رسولی واردوج. ما فعلا در رسولی ولایت من رسولی گرمسیل، در رسولی گرمسیل هستیم، اردوی ملی هستیم. هیچ نمیدانم، هیچ بازخواست نیست، هیچ چیز نیست. ما چی تو کنیم قطعی مردم؟ هیچ دولت بازخواست من نمیکنه. نو ماده ما میشه، ما در اردو رد وظیفه انجام میدیم، بازم با ما رخصت نیست، کدام چیز دیگر نیست. دولتی بدخشان در ولسوالی وردوش جنگ است، چیز است، ما بازخواست نیست، پرسان نیست، دولت بازخواست نمیکنه، جنگ خاموش نمیکنه، هیچ معلوم نیست که ما چی تو کنیم چی تو نکنیم. در
سلام علیکم خدمت کارکنان رادیو آزادی. این جانب معدی ولد محمدصاد در اردوی ملی هستن، به مدت تقریبا دو سال میشه. از بابت فقط شکایت من از بابت رخصتی ها است که تقریبا از 6 ماه 7 ماه بعد ما رخصت میده رخصت خانی. وقتی میری تا خانه 20 رخصت خانی ماست، میری تا خانه میایی به غیر حاضر میشی. این به عسکر اردوی ملی وقتی که ما وطن خدمت میکنیم هیچ با ما یک اطلاعی یا مثلا یک چی رخصتی نمیده. در بیش روز ما تا بریم خانه بریم گفته مردم میم ما غیر حاضر میشیم. واسه در ماشی ما هم خودتا خیلی سیام هستم. ماشای اردوی ملی دارم در ولایت فرا هستیم، در خط اول هستیم، زیاد جنگ و طالب و فلانی ولی ما خیلی کم هست. از وزیر دفاع جدید بسم الله خان تواضع دارم که صدای ما را بشنوید درباره همین رخصتی و درباره همین ما شکلی. سلام علیکم، خدا حافظ.
آقای ظریف نظر، مشکل داریم از ولایت بادخیز اولوسالی مقر در اردوی ملی کندگی دو دو کندگی دو لیوای سه قلوزی دو سد هفتی زعفر. بری ماش 8 ماه 9 ماه 10 ماه رخصت نمیرسه، جای آسیت بازی هست. کسای واسطه داره دره رخصت میره، کسای نداره نمیدنه پویستا دنه که افتیدگی این تخری بود بیچاره هست. مشکل ما را در بالا جای مشکل ما را برسن.
اگر والدین رای سمید افسر بر حال وزارت مخلصتم مدت 9 ماه میشه که بدون موجود معاشرات ما را اجران لیکنم. در خطر که ما بنای مینمیسی با فساد مبارزه کردیم و هوای حکومت بخلا بردیم، مافیای فساد مدت 6 ماه بسرنوشت ساختن، بالاخره کار صاحب ماش شدیم. مدت 9 ماه که معاش نگرفتیم. پس اگر افسر که مدت 9 ماه معاش نگیره مجبور است به هر کار دست بزنه. من اگر افسر مکتویستم نمیخوایم تخریب بکنم، بلاز و امیدوار هستم که آواز مگوش مقام برسه تا اگر احساس داشته باشن و واقعا مسئولیت دنیایی و اخری خود بدانن مشکل ما را حل میکنن. با احترام.
سلام کارکنان رادیو آزادی، نجیب الله هستم از ولایت اروزگان با تماس سرباز اردوی ملی هستم. بیادر مشکلات ها رو دارتم بگم، مشکلات رخصت هست، مشکلات لباس هست، مشکلات مسئله امام و مسئله سلسل هزار نگاه مشکلات داریم. میگه در کنون سال یک سال ما رو رخصتی نمیده.
محترم آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی، تقریبا ما هر روزه پیام داریم که از اردوی ملی مخصوصا در مورد گرفتن رخصتی ها شکایت دارن، از عسکر ناراضی باشن و مثلا از رخصتی خود منظم کرده نتانن. چطور یک اردوی قوی ایجاد خواهد شد؟ از او خاطر گفتیم بین به شما مراجعه کنیم، نظر شما در مورد چی هست؟
من امروز شما موافق هستم که در خدمت رخصتی ها مشکل داریم. و دلیلش هم بسیار واضح است، به خاطر اینکه کمی بخش ترانسپورت اردوی ملی هنوز به صورت کامل فعال نشده. اغلبا نمیتونه به موقع سربازا را به طرف رخصتیشان ببره و به موقع هم از طرف رخصتیشان بیاره. به همون خاطر همیشه از این یک مشکل داریم ما. این مشکل تا وقتی که بخش ترانسپورت ما مشکلش حل نشه گمان میکنیم که پابرجا باشه. به همون خاطر باز بیشتر کوشش خود ما سر از این ماندیم که بتونیم هر چیز زودتر می بخش ترانسپورت خود فعال بسازیم.
شما این را رد نکردین، این مشکل است. خب خی عسکرای بیچاره دیگه یک ذره صبر داشته باشن تا مسئله ترانسپورت در افغانستان حل شوه. مسئله دیگه ای که زیادتر توجه جلب میکنن، بسیاری ها مثلا میگن ما در جنگ هستیم یا مثلا در جار جنجال هستیم، حکومت به ما توجه نمیکنن. بعضیا حتی از کمبود لباس و از این مسائل، بعضیا نرسیدن ماش، بعضیا نرسیدن غذا، از هر چیز شکایت دارن. در این مورد توجه شما را ما جدی میخواستیم. در اینجا کدام مشکل است یا چی خواهد شد در آینده؟
گمان نمیکنم این مسئله باشه، اگر باشه هم بسیار محدوده و در صورتی که اگر کدام کسی باشه میتونه اون صندوق های شکایت با قطعاتشون هم هست، وزارت هم هست، نمبر های تلفون هم هست، از طریق شما هم میشه. بخاطر که به کسانی که مناطق ناهم هستن، کسانی که در میدان جنگن، برای از اینا امتیاز ویژه قائل شده وزارت دفاع، یعنی نسبت به دیگه سربازا معاششون بیشتره، وضعیت معیشتشون بیشتره، دیگه اگر باز کدام مورد مشخصی کدام کسی شکایتش داشته میتونه از طریق شما به اطلاع ما برسانه.
خب در این روزا یک بحثی که بسیار کلان میشه بعد از 2014 میگن اگر کمک های بین‌المللی به اصلاح یامی اردوی خارجی برن مشکل برای اردوی ملی ایجاد خواهد شد. شما چی فکر میکنین؟ شما چی نظر دارین در این مورد؟
اگر شما یادتون باشه به حساب چیز حل شده شیکاگو مشخص شد که چقدر به اردوی ملی کمک شد سالانه برای چندین سال به او خاطر از لحاظ حمایت مالی برای قوای امنیتی افغان مشکلی وجود نداره. البته نگرانی هایی که وجود داره بعد از سال 2014 بیشتر در قسمت مسائل تجهیزات و سلاح هسته و تجهیزات و سلاح برمیگرده به او عرصه که امنیت خارجی رو تامین میکنه. یعنی ما از لحاظ امنیت داخلی و کلان کمبود مواجه نیستیم از نظر سلاح و تجهیزات، اما وقت قوای خارجی از افغانستان خارج میشه اردوی ملی بر علاوه از امنیت داخلی مسئولیت امنیت خارجی رو هم برده باید بگیره، یعنی حفظ استقلال، تمامیت ارضی و چیزهای از این قبیل.
خب رئیس جمهور هم در بیانات خود گفت که و مردم هم به یک نوع عکس العمل ها نشان میتن، میگن در 10-11 سال گذشته چرا سلاح خوب گرفتن نتانستین، مخصوصا قوای هوایی و ایگپار سعی نتانستین؟ یک سوال عمده و اساسی است که چرا شما ندارین این مسائل، مخصوصا در مورد پاکستان میگن که شما مثلا حتی تیاره ندارین که برین بزنین یکان جایشان. نه
میمان یک قسم فکر میکنه، سرخانه یک قسم. ما کوشش خود کردیم اما ای که جامعه جهانی بیست ما کمک نکرده بسیار متاسفیم. باز هم تلاش خود میکنیم اما بر صورت افغانستان باید برشکل کمیشه باید از اینه خود کمبود خود مرفوع بسازه.
به هر حال آقای عظیمی در مورد از اینکه یک اردو یک مقصد و یک هدف داشته باشه و روحش قوی اردوی ملی چی از نقطه نظر تبلیغات در بین عسکر میتونه که اینا یعنی واقعا مثل مثلا ترکیه و دیگه ممالک اردو یک کمه که خودشان یک روحی ملی بسیار پخته داشته باشن؟ نه
افغانستان نمیجن نه جنگ افغانستان هست، شما با مقابل اگنتاری رو برو هستین. دیگه با وجود امی روی وضعیت انفجار هست، انتحار هست، کشتن هست، بستن هست، با امی هم شما حالی نمیتونین به عنوان از خبرنگار با من نمیتونین بگیم که فلانجا قطعیدان تسلیم شد. دیگه این به معنای انگیزه هست، این که یک تبلیغات منفی از طرف دشمن های افغانستان میشه و بعضی دوستان نفهمیده آب به آسیای دشمن میرزن. این یک بحث دیگه، یک انتحاری میایه و یک سرباز اردوی ملی یا پلیس ملی او رو به بغل میگیره. شما فکر کنین که دیگه از این بیشتر رویه چی باشه؟
شما هم به خیالم که غیر مستقیم یک کمه که مطبوعات میخواین ملامت بکنین برای از این که مطبوعات هم
بر نیخو مطبوعات خود قلب ما هست، اما خب مطبوعات هم مردم میزنه که حتی خود که نمیزنه مطبوعات نی. برعکس اگر مطبوعات نمی بود به افغانستان ما به این وضعیت نمی رسیدیم. یعنی حال شما چند کلا به ما گفتیم خانی کلان کمک است که ما بتونیم تحقیق کنیم که چرا که یک مشکل رخصتی است، چرا که بعضی جا معیشت خراب است، چرا من کنم شکایت وجود داره. نه ما از طرف شما نی، اما خوب در مجموع فضای تبلیغاتی یک طوری هست به نفع دشمن هست.
خب امیر ما میگیم که یک هماهنگی بین شما و دیگه ارگانهای دولت که بتانه امی تبلیغات خونسا بکنه ندارین. ما انتقاد مستقیم ما به عنوان مطبوعاتی ها امیست بالای ارگانهای مختلف دولت، مثلا رادیو تلویزیون دولت بگیم که وزارت اطلاعات کلتور، بخش های وزارت خانه شما یک هماهنگی خوب ندارین به نظر ما که شما بتونید اطلاعات موفقیت های خود به مردم برسانین. غیر یک جایی که بم میکه با باز ما خبر میزیم که اینجا بم کفید، باز در جانتان میایم که چرا بم کفید.
نه آقای نداری میت موافق نیستم. روزانه هر روز مثلا این روز از صبح طالب وزارت دفاع سه بیانی مطبوعاتی داره. اصلا خود روی جورنالیستیکی یک روی هست که همیشه طرفدار چیز هست، طرفدار خبر منفی هست. یعنی شما ده پروژه را که افتتاح کنین بگین این قطعه قدر نفر فارغ شد، این قطعه قدر نفر تعلیم و تربیت کرد، این قدر هیچ کس چیزی نمیگه. اگه کدام فیر هم داخل شهر شد بازده بید که کلی جزای فخش. این اصلا طبیعت مطبوعاته، من از مطبوعات گله ندارم، اما خب فضای جنگ نمیتونه هسته که بیشتر میره به طرف منفی. اگه نه که امروز یک کماندوی افغانستان داره که شاید به سطح منطقه بی‌نظیر باشه. کماندوی افغانستان مخصوصا لوای ویژه افغانستان که عملیات شبانه را اجرا میکنه بیش از 3000 عملیات شبانه قطعا انجام داده. ولی شما فکر کنین که این از لحاظ کیفیت به کجا رسیده، چقدر تجربه تیمتونه به واسه جلب کنه.
خب من تا منظور ما یکم که دیگه چیز بوده که مقصد ما از روی از این مسئله است که مثلا در دیگه ممالک بگیم ترکیه بهترین مثالش است، مثلا یک دهی روزا چندین ترور شد و چندین عسکر کشته شد، مثلا در تلویزیون کلشان نشان میده، مادرها پدرها را نشان میدن که اونا میگن که جان وطن جور باشه، کلشان اشکایشان جاری میشه، مگر میگه سر وطن ما زنده باشه، صد تا بچه ما فدای وطن ما باشه. یعنی منظور ما است که و یک نوع روحی وطن دوستی را در بین اردو جمع کرده نمیتونین، برای از اینکه مردم به فکر میکنه اردو قومیست، اردو مچم اشکالات دیگر یاد میکنه. از او خاطر ما گفتیم که در این مورد که یک اردو یک روحی بسیار عالی خوب داشته باشه، یک نوع تبلیغات مثلا از طریق فیلم و سینما و ترگپا به کار است به نظر ما. مچم در این مورد چی فکر میکنین؟
من موافق نیستم. این یک قدر فضاکاری که به افغانستان هست به جای دیگه نیست، اما متاسفانه که یک مطلب دیگه که آدم باید بگه انمی از لحاظ بلوغ سیاسی افغانستان بسیار جوان است، هنوز از لحاظ فکری پخت به پختگی نرسیده. این گپ به این معنی است که شما میبینیم که یک نفر اپوزیسیون دولت است، اما سر نهادهای ملی اوتومتازه در حالی که نهادهای ملی یک نهادهای ملی هستند، اینا به حکومت داری و ارتباط ندارند. امروز یک رئیس جمهور است و یک رئیس جمهور است، امروز یک دولت است و یک دولت دیگه است. منتها افغانستان هنوز یک جوان است از لحاظ نهادینه شدن دموکراسی و فاکتورهایی که میتونه دموکراسی رو پختگی برسانه.
خب به هر حال منظور ما با مصاحبه با شما این بود که مشکلات اردوی ملی را تا حدی که ما میتونیم به سهم شما برسانیم و توجه شما را جلب کنیم، امیدوار هستیم که ما هم غیر مستقیم به شما و اساکر افغانستان کمک کرده باشیم تا کارها خوبتر و منظمتر شده برسیم.
تشکر، سپاس بی پایان، شبتون بخیر.
خداحافظ شما سیم. شنوندگان عزیز، مصاحبه ما را با آقای زاهد عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان را شنیدید. حالا توجه نمایید به پیام‌های مختلف دیگر.
بله، سلام علیکم. راضی آزادی ایرانی تر است که مردم افغانستان در اونجا جای میتن، به مردم افغانستان کار میتن، به مفت خودش هستن و مفت خودش تمام میشه. مردم افغانستان ماجر میشن در کشورهای خارج، به مردم افغانستان کار فراوان نیستن، به مردم افغانستان دولت افغانستان باید تجاره افغانستان برای مردم افغانستان باید کارهای شرکتی، کارهای زراعتی را فراوان کنه که کشور خارج مردم افغانستان سفر نکنن.
بنده محمد مراد دولت از ولایت سرپل ولسوالی کوهستان قریه جرغان. الان بنده تقریبا 20 روز میشه از افغانستان اومدم اینجا، پاسپورت دارم. الان اینجا پاسپورتم یه شرکت اقامت داده. خوب الان میخوام برم بیرون، میگم آقا یه جای دیگه میخوام برم کار کنم، میگه آقا نمیذارم، پاسپورتت باطل میکنم، خودتم زندان میکنم، نمیدونم من چی کار کنم، کجا برم، باید من کجا برم؟ باید پاسپورتی اینجا زیاد داره، ما حداقل ما اینجا 20 تا 30 تا 40 تا پاسپورتی داریم، عین زندانی ما.
چرا صدای ما را ثبت نکردین شما؟ سلام بر رادیو آزادی، این جانب علی حسین از ولایت بامیان. حضور شما عرض می شود که آمریکا ایران را تحریم نکرده، مردم ایران را تحریم نکرده، فقط 2 میلیون مهاجر افغانستان تحریم نموده. عزی امریکا که بهتر شوهی بهتر بود، من بامیانی هستم، عزی که طالبها بهتر بود. همین صدای ما را نشر نموید. از رادیو آزادی متشکرم و سلام.
محترم آقای علی حسین، از پیامتان معلوم می شود که بالای امریکا خوب عصبانی هستید، اما اسباب یا سبب هایی که شما را به این نتیجه آورده است تذکر ندادید، یعنی نمیگوید که برای چی امریکا، یعنی دلایلی را ارائه نمی کنید که چرا شوروی از امریکا کده خوب است یا چرا طالبا از امریکا کده خوب است. به هر حال ما پیامتان را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد.
سلام علیکم، نام داوود اکبرزاده از شهر کابل تماس میگیرم. قیمت افغانی روز به روز در بازارهای کل بوده، اینکه ارزش خود از رئیس و دولت یک دولت بی‌مسئولیت دیسته ایش توجه کرده نمیتونه. روزانه ده ها میلیون دلار از طریق مرزهای افغانستان به ایران قاچاق میشود و هم جلوی
پولهای بیارزش گرفته همیشه که با حکومت داخل افغانستان ولی طریق پول مرام بیارزش داخته میره و همچنان قیمت اسعار خارجی رام که به وطن بلند بود رئیس حکومت بی تفاوت یک حکومت است که اصلا به این کبی توجه نداره در حال از این که بسیار با مملکت ما یک مشکل کلان ایجاد کرده میتنه یک بحران اقتصادی رو بوده میتنه شکست اقتصاد نه همچنان این شرکت هایی که یه سرمایه گذاری نکنه بعد از این فکر نکنه میشه سرمایه گذاری نکنه.
شنونده نهایت عزیز، در مورد پیام شما ما قبلا برنامه های داشتیم و مصاحبه های انجام دادیم که قسمت های آن نشر شد. همچنان ما در مورد پایین رفتن همت پول یا ارزش پول ایران مصاحبه جالب و طولانی داریم با دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور دولت اسلامی ایران که خود متخصص مسائل اقتصادی می باشند. البته این مصاحبه را ما نمی توانیم به طور کامل نشر کنیم، کوشش میکنیم که قسمت‌های آن را نشر نماییم تا معلومات چند در قسمت مشکلات پولی ایران به سمع شنونده‌های عزیز ما رسیده باشد. محترم دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، بعد از تقدیم احترامات سب ما نظر شما را در مورد مشکلات ریال یا پول رسمی ایران میخواستیم که چرا ارزش اینها پایین رفته این روزا.
بله، عرض کنم که این پول وسیله است در هر اقتصادی که این باید تناسب داشته باشه با عرضه و تقاضا در اون اقتصاد.
بله،
اگر این به هم بخوره تورم پدید میاد و در اقتصاد ایران تورم تازه پدید نیامده.
بله،
از چیز امر دائمی است. دوره شاه هم بود، حالا هم هست. چرا هست؟ دلیل های زیادی داره، ولی دلیل اساسیش این است که بودجه دولت، حجم بودجه دولت و حجم اعتبارات بانکی در مجموع یک قدرت خرید بزرگی ایجاد میکنن که این اقتصاد ایران نمیتونه جذب کنه. حتی دروازه ها هم که به روی اقتصاد ایران باز میکنن که کردند، ما الان هرچه نفت میفروشیم این رژیم از خارج خرید کالا خرید میکنه میاره، با این حال میزان تورم بسیار بالاست.
بله،
برای اینکه نمیتونه تمام اون حجم قوه خریدی که این سیستم بانکی و بودجه دولت ایجاد میکنن اینو جذب کنه. وقتی این حجم عظیم قوه خرید نابرابر هم توزیع میشود، یعنی در یه شهرهای بزرگ مثل تهران
من
و دو سه شهر دیگه، این پس تمام این حجم بزرگ متمرکز میشه در این مناطقی که در اونجا بیشتر حجم قوه خرید در جمع میشه. بعد نتیجه این میشه باید که تورم خیلی بالا میره، و تورم که بالا میره یکی از مثلا عواملش کاهش ارزش پوله. اما این موضوع در حال حاضر نرخ ارز بالا رفته، دلار از سه برابر هم بیشتر شده با توجه به قیمتی که قبلا میداشت، این یک عوامل دیگه هم اضافه داره.
بله،
که اون عوامل خاص این رژیمه، یعنی این رژیم حکومت آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای به وجود آوردن. مثلا در دوره آقای خاتمی این نبوده، اینا این عوامل جدید آمده. و اینا چند دستند؟
بله،
یه دست عوامل سیاسی هستن، یه دست عوامل اقتصادی خاص اقتصادی هستن، یه دستم عوامل روانی هستن. عرض کنم به شما، اما عوامل سیاسیش یکی این است که دوران این رژیم بسیار به هم ریخته است، این بر کسی پوشیده نیست. الان آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد دعوا داره، آقای احمدی نژاد با مجلس دعوا داره، مجلس با او دعوا داره، قوه قضاییه با همه دعوا داره.
جلست.
چون اینطوره جامعه حس میکنه که این رژیم قادر به کاری نیست، فلجه. و از زمانی که این آقای احمدی نژاد برای بار دوم شد رئیس جمهور، تا الان که شما از من میپرسید فقط یک قانون این توانسته در مجلس بگذرانه، قانون یارانه ها، اون رو هم نتونسته اجرا بکنه.
بله.
این پس جامعه این رو میفهمه به این که این رژیم توانایی عرض کنم که اداره رو نداره. یک. دو، اضافه می شود به این عامل بحران بزرگ سیاسی اقتصادی که با دنیای خارج به وجود آورده. خب در منطقه که در حال انزواست و هزینه های جدیدی هم اضافه شده برای سوریه و لبنان و جاهای دیگه که این رژیم باید از عهده بر بیاد، و تشدید این مجازات های اقتصادی و تهدید به جنگ. و هر اقتصاد این همین یک عامل اگر می بود، اون اقتصاد قیمت ارز می رفت بالا.
بله.
لحاظ این که خب هر کسی فکر میکنه اگر همچه جنگ پیش بیاد یا تحریم های اقتصادی بیشتری بشود، ارزی که در ایران میتونه در اختیار بگیره کمتر میشه و نتیجه این میشود که قیمت ارز میره بالا. این پس تالا دو عامل سیاسی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه با دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران را شنیدید. قسمت های باقی مانده این مصاحبه را در برنامه های آینده می توانید تعقیب نمایید. بعد این ترتیب وقت برنامه امروز آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.
شوفون فاو رحم جهان دی ای کاش ایش ایش مرا زمام رهان دی واس خو که ما ذا تشوفون فاو رحم جهان دی ای کاش آیش مرا زمام رهاندی نسب نام هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش Oh,
سعیش مرازمان.